به چشم دیده شده حمایت شدید ملت از جوانمردی، شهادت، ایثار و جانبرکفی و ایمانه. امیدوارم که هر جا هستین سلامت و تندرست باشید و آخرین برنامه این بخش عنوانش هست دستاورد، که به دستاوردهای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با محوریت مدیریت جامعه حوزه آبخیز و جلوگیری از فرسایش خاک می‌پردازه.
باید سرمایه‌گذاری برای تولید علم و برای نوآوری‌های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد.
هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست، شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم، پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی، پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. عرض کنم خدمتون برنامه دستاورد، مجموع برنامه که ما در روزهای بهمن و سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی خدمت شما تقدیم میکنیم. برنامه دیشب ما در بحث سازمان جنگل ها، آبخیزداری و منابع طبیعی بود که صحبت زیادی در خدمت عزیزان داشتیم. حالا در واقع این برنامه ادامه برنامه شب قبل هست. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه جناب دکتر احمدی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم محمدی صدا بردار برنامه، در خدمتتون هستیم به مدت یک ساعت و ادامه بحث سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری. و خواهشی که از شما داریم در مورد مطالبی که مطرح میشه، اگه نظری دارید حتما با پیامگیر 30-10-35 با ما در ارتباط باشید. و ما مهمانان برنامه امشب همچنان جناب آقای دکتر پرویز گرشاسپی، مشاور معاون وزیر در آب و خاک، آقای مهندس عبدالرحیم لطفی، معاون مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان، آقای دکتر هوشنگ جزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری حفاظت خاک، و آقای مهندس سید محمد فاطمی، معاون محترم دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری. خیلی ممنونم از اینکه مجددا دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. صحبت زیادی در برنامه شب قبل داشتیم و مطالب خیلی خوبی مطرح شد که خیلی جای صحبت داره. من میخوام به عنوان شروع از آقای دکتر گرشاسپی خواهش بکنم در ادامه صحبتهایی که داشتید و اشاره داشتید به این که ما چه در بحث آموزش سرزمینی، چه در بحث در واقع مدیریت جامعه آبخیزداری، یک مقداری ملی فکر نکردیم، بیشتر جنبه بخشی بوده و شاید یک جاهای اگر مشکل داشتیم به این دلایل بوده. حالا هرچند که دستاوردهای خیلی خوبی هم داشتیم، هم به دستاوردها اشاره بکنید هم به اون موانعی که در جلسه قبل اشاره شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام مجدد خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، مجری محترم و دستن در کاران محترم تهیه این برنامه و توجه ویژه‌ای که به مبحث آبخیزداری به ویژه در پیکره سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور داده شده. ما در برنامه قبلی رؤوس کار و کلیات کار و اصلا جهتگیری کشور از نظر نظام فکری و برنامه ریزی که به چه سمتی باید حرکت کنیم و اگر آمایشی مطرح شده این آمایش چجوری باید توسعه پیدا کنه و اصلاح بشه و به کجای برسه، گفتیم که ایران میتونیم یکی از کشورهایی رو بنامیم که دارای صاحب سبک و مدل مفهومی در بحث مدیریت جامعه و میتونه خیلی کمک کنه به موضوع آمایش سرزمین کشور، که بشه به یک آمایش حوزه‌ای و آمایش منطقه‌ای که بتونیم از این مشکلاتی که الان جلوی راه ماست و تخریب منابع پایه به ویژه بحث خاک، آب و پوشش گیاهی که از ارکان مهم سرمایه‌های طبیعی هر کشوری هستن، از اینا بهتر استفاده کنیم تا بتونیم یک آبخیز نشین و یا ملتی چه از نظر فرهنگی و اقتصادی غنی داشته باشیم. یعنی اون سرمایه های انسانیمونم با این سرمایه های طبیعی عجین کنیم و بشه یک سرمایه خوبی برای پیشرفت کشور اتفاق بیفته
انشاءالله.
اون رهاورد ما در اون بحث کلان گفتیم که میتونن دوستان، گرچه این تلاشا شده، ما زمانی که سازمان جنگل ها بودیم این مدل رو تا تشخیص مصلحت نظام هم بردیم، یعنی برای نه اینکه بین خودمون نگه داشتیم، خیلی تلاش شده و الان هم باید این تلاش ادامه پیدا کنه. پیشنهادم اینه که حتی این به مجلس شورای اسلامی ارائه بشه، اصلا مورد بحث نمایندگان مجلس قرار بگیره که مدل برنامه‌ریزی کشور رو از این مدل فعلی تغییر بدیم، حداقل در چند تا حوزه. نمیخوایم حالا همه کشور رو.
آقای دکتر، به واقع خیلی اتفاقات خوب هم افتاده، ما دستاوردهای خیلی خوبی هم در همه عرصه‌ها داشتیم. حتی که شما اشاره فرمودید، هر حرکتی که میکنیم اگه یک نگاه ملی‌تر و یک نگاه عمومی‌تر بهش داشته باشیم توفیق بیشتری داریم، خصوصا همین بحث مدیریت جامعه حوزه آبخیز. حالا آیه دکتر اجازه بدید، آیه دکتر جزی هم وارد بحث ما بشن در همین مورد.
من اگر اجازه بدید یه نکته ای هم تو بحث قبلی روی مدل های تکنیکی،
البته در خدمتتون هستیم، فقط میخوام سایر دوستانم وارد بحث بشن، بعد مجددا خدمت شما هستم. آیه دکتر جزی، شما هم ضمن تشکر مجدد از اینکه در این برنامه حضور دارید، در همین ارتباط اشاره بفرمایید کوتاه، بعد بیشتر مفصل صحبت کنیم.
عرض ادب و احترام خدمت مردم و شما دست اندرکاران محترم رادیو گفتگو. صحبت ادامه بدیم با همین بحث مدیریت حوزه آبخیز
که خیلی هم بحث مهمیه، و اینکه آقای دکتر گشاسپی اشاره میکنن باید یک نگاه کلی داشته باشیم که بتونیم توفیق بیشتری در این مقوله داشته باشیم.
در برنامه قبلی تاکید کردیم رو بحث آمایش سرزمین. وقتی از سرزمین صحبت میکنیم، از یک سرزمین به هم پیوسته صحبت میکنیم. تأکید کردیم که اگه قرار یک برنامه براش بودجه هزینه بشه، این بودجه باید مبتنی باشه برای اینکه این سرزمین حفظ بشه و پایداریش تضمین بشه. برای اینکه این سرزمین پایداریش حفظ بشه، اشاره کردیم که باید مدل مدیریت جامعه حوزه آبخیز رو به اجرا بذاریم و هیچ راهی هم نداریم، یعنی دیگه اختیار نیست و الزام برای کشور ما، ضروریه که به این برنامه بپردازیم. خب این یک نکته رو میخوام اشاره بکنم و تاکید کنم رو فرآیند برنامه‌ریزی. ما دو جور برنامه‌ریزی تو کشورمون روش تاکید میشه، یکی برنامه‌ریزی‌های متمرکز که اصطلاحاً از بالا به پایین بهش میگن، یعنی در مرکز تصمیم گیری میشه، به سطوح پایین‌تر تا مردم محلی ابلاغ میشه و اجرا میشه. یه برنامه‌ریزی داریم میگن از پایین به بالا، یعنی مردم باید مشارکت کنن،
از محل روستا، از محل تولید بالا. از
دو تا اشکال تو هر دو مدل وجود داره. اشکالی که از بحث برنامه‌ریزی از بالا به پایین وجود داره اینه که برنامه‌ریزی‌های کلان نقاط محلی و اون اتفاقی که باید تو اون محل بر اساس شرایط جغرافیایی اجتماعی و اقتصادی بیفته رو خوب نمی‌بینه، برای اینکه داره کلان هم دائم کلان به موضوع نگاه می‌کنه و فکر می‌کنه که اون پایین درست اتفاق خواهد افتاد و نمی‌افته، به خاطر اینکه نمی‌تونیم بدون نگاه دقیق به اون بر سمت پایین یه برنامه‌ریزی کلان رو درست پیش ببریم. برنامه‌ریزی پایین به بالا که البته در برنامه قبلم گفتیم ما الگوهایی رو تو کشور اجرا کردیم، پایلوتای تو استان داشتیم، موفق بوده. اشکالش اینه که این برنامه‌ریزی پایلوتی و الگویی متأسفانه منجر به سیاست‌گذاری در سطح کلان نمیشه، به خاطر اینکه اون پایین اتفاق میفته، یه دی توی استانی توی شهرستانی خوششون میاد، خوبه، ممکنه خیلی محدود
نگاه منطقه‌ای میشه،
همون گوشه میمونه و به سیاست‌های کلان انتقال پیدا نمی‌کنه. یه تلفیق درستی از این دوتا باید اتفاق بیفته، یعنی چطور ما دستاوردهایی که در یک پایلوت کوچک داشتیم تبدیل به یک برنامه در سطح کلان بشه. متاسفانه روزمرگی در برنامه‌ریزی باعث شده که ما هیچ وقت توجه به این دستاوردها، حالا برنامه شما رو دستاوردهاست، دستاوردهای کوچک برای تبدیل به یک سیاست درست در کشور رو نداشتیم.
اینم حرف و مقوله خوبیه که راجبش بیشتر صحبت بکنیم. اجازه بدید آقای مهندس لطفی هم در واقع با ما همراه بشن، یک صحبت کوتاهی داشته باشید با شنوندگان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. موضوعی که الان مطرح هست در خصوص مدیریت جامعه حوزه آبخیز، خوب یه دستاوردهای دوستان اشاره کردن به صورت پایلوتی در بعضی از نقاط کشور داشت و این بایستی ازش استفاده خوبی بشه. ما میبینیم که مباحث توسعه‌ای در کشور خیلی از چند دهه‌ای که از انقلاب گذشته و مباحث توسعه‌ای مختلفی رو در کشور ما طی برنامه‌های مختلف دنبال کردیم، خیلی از اینها منجر به این نشده که در حقیقت اون مباحث اجتماعی رو حل بکنه، حاشیه نشینی رو کاملا بتونه حل بکنه. ما متاسفانه الان داخل شهرهای اطراف شهرهای بزرگ ما مباحث حاشیه نشینی داریم و این حاشیه نشینی مسائل اجتماعی رو دنبال داره. عدم برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ باعث شده که یه جاهایی خیلی رشد بکنه و بعضی از جاها ما عقب بیفتیم توی برنامه‌ریزی ها. من فکر میکنم که پایلوت های خوبی داخل کشور داشتیم. من اینو میخوام عرض کنم، داخل همین استان گلستان ما دوتا پایلوت داشتیم برای این کار، خیلی نتایج دستاوردهای بسیار خوبی داشته. مردم روستایی که شاید از نظر فقر خیلی وضعیت معیشتی بسیار پایینی داشتن، باعث شده که وضعیت معیشتی اینا بهتر بشه. شما اگر مردمی که در بالادست این حوزه‌های آبخیز هستن توجه نشه به معیشتشان، باعث تخریب در بالادست خواهد شد.
کاملا درست.
و این باعث خواهد شد که ما در پایین دست با سیلاب داشته باشیم، خسارت داشته باشیم و منابع ما از دست بره. ما بایستی نگاه همه جانبه نسبت به بالا داشته باشیم و این نگاه همه جانبه در صورتی محقق خواهد شد که این تصمیم گیری در حقیقت با تصمیم سازی تمام ذینفعان اتفاق بیفته.
کاملا درست. آقای دکتر مهندس اجازه بدید آقای مهندس فاطمی هم وارد بحث بشن. جناب مهندس فاطمی شما هم نظرتون در این رابطه بدید و یه صحبتی با شنوندگان ما داشته باشید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمتتون عرض بکنم بحث مدیریت جامعه و در حقیقت هماهنگی ما بین فعالیت‌های بخش‌های مختلف اجرایی در لحاظ اهمیتش کاملا تشریح شد توسط همکاران، ولی متاسفانه حالا من شاید باید حتما بگم متاسفانه این چیزی نیست که جامعه و کاملش جا افتاده، حتی در نظر مفهومیش در سطح این کشور. یعنی ما عادت کردیم که هر بخشی خودمون برای خودمون برنامه ریزی داشته باشیم و همون رو هم اجرا بکنیم بدون اینی که سایر بخشایی رو که در این در حقیقت عرصه طبیعی و انسانی اثرگذاری دارن و این در حقیقت جامعه و محیط رو در حقیقت ارتباطش رو با هم دیگه برقرار میکنه، اثرگذاری کارهای بخشیمون رو نمیخوایم با دید جامعه و کامل ببینیم و متاسفانه سوء اثر داریم روی بقیه بخشا. الان نمونهش بحث سدسازی هست بدون اینکه بالا دست خودشو ببینه، آبخیزداری هست بدون اینکه پایین دست خودشو ببینه، بخش راه هست بدون اینکه رسوب وارد کردن به مجاری و از دهکش‌های رودخونه‌ها رو ببینه و سایر بخش‌های مختلفی که وجود داره.
درسته. حالا من از همین در واقع صحبت‌های شما با آقای دکتر جزی استفاده بکنم و بحث رو در واقع از این قسمت و نگاه ادامه بدیم و اون هم بحث برنامه‌ریزی در سطح کلان و در سطوح پایین هست. جواب دکتر جزی میخوام کامل‌تر بفرمایید که اشاره خوبی داشتید. ما هم باید در واقع به طور ملموس در خود منطقه ببینیم وضعیت چگونه برنامه‌ریزی بکنیم، هم در سطح کلان. حالا شما منظورتون اینه چجوری میشه به این نتیجه رسید که یک چیز بینابین اتفاق بیفته؟ یعنی ما هم در واقع در سطح کلان به موضوع فکر کنیم، هم همونطور که آقای مهندس اشاره کردن یک سری موفقیت ها رو ما در منطقه ای و یک حوزه کوچکتر داشتیم. اینا رو چجوری میشه به هم دیگه متصل کرد و در یک فرایند در واقع حساب شده و نتیجه بهتری حاصل بشه؟
ببینید، برای اینکه این دو تا سطح باید با هم نزدیک بشن، یعنی اون کسی که اون بالا در کلان برنامه‌ریزی میکنه و اون کسی که اون پایین دوست داره حرفاش شنیده بشه و اون چیزی که مایله اتفاق بیفته، خب این باید این دو به هم نزدیک بشن، یعنی ممکنه بعضی از چیزایی که ما دوست داریم در پایین اتفاق بیفته در مجموع در سطح کلان مناسب نباشه. مثال عرض میکنم
الان میریم... قبل از که مثال بزنید یک صحبتی هم که همه بهش در واقع اشاره دارن اینه که گاهی تصمیم گیری ها در مدیریت های کلان اتفاق میفته بدون این که در واقع بررسی بشه تو اون منطقه، یعنی لازم ما وقتی طرحی رو داریم ملموس از نزدیک دیده باشیم که مثلا الان کشاورز ما چه وضعیتی داره، چجوری باش تصمیم گیری بکنیم.
ببینید اگه به برنامه های توسعه کشور شاکله و اون نخ تسبیح تمام اتفاقاتی که تو کشور باید بیفته، شما برنامه اول کشور رو اگر دقت بفرمایید به محرومیت زدایی اشاره میکنه، برنامه دوم هم رو اون تاکید میکنه. بعد خب محرومیت زدایی چطور میبینه؟ میگه که بایستی همه جای کشور، نه فقط به تهران نپردازیم، به کل کشور بپردازیم. خب وقتی میخواد بره این کار انجام میبینه، میبینه ظرفیت های لازم اداری و اجتماعی کافی در شهرستان ها و استان های ما نیست. وقتی که میخوایم واگذار بکنیم محرومیت زدایی بشه، باید اون اتفاق اونجا هم درست بیفته. میاد پیش بینی شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها رو میکنه، از برنامه سوم، برنامه چهارم و بحث تمرکز زدایی رو مطرح میکنه. اما نکته اینجاست که فقط این تصمیم گیری ها در سطح کلان عرض میکنم، این که من بگم فرماندار نماینده دولت، استاندار نماینده دولت و برنامه‌ریزی رو اگر به اون بدم من تمرکز زدایی اتفاق افتاده، کافی نیست. برای اینکه اون ظرفیت نوع نحوه برنامه‌ریزی رو اون باید بدونه.
بله.
اگر بخواد همون کاری که تو سطح کلام بوده تکرار بکنه، ما فقط این همون برنامه‌ریزی متمرکز رو داریم که ابعادش رو کوچیک کردیم، کردیم استانی و اتفاقی باز نمیافته، یعنی مدل تکرار شده، مدل تکرار شده.
بله.
برای اینکه این اتفاق بیفته بعد اون هم یاد بگیره که چطور با ابزارها و روش‌های جدید، البته جدید که عرض می‌کنم برای کشور ما ممکنه حالا 20 سال 25 سال داریم کار می‌کنیم، ولی در دنیا از دهه 70 شروع شده، 1970 عرض می‌کنم، چطور بریم بین مردم و استفاده بکنیم از نهادهایی که حد واسط دولت و مردم باید باشن، مثل سمنها، مثل نهادهای مدنی،
تشکلها
که اینا ارتباط منطقی و درست رو بدون جهتگیری بخشی و دولتی با مردم برقرار بکنن و البته بدونن که موضوع فقط حرف مردم هم نباید باشه. مثلا مثالی که میخواستم عرض کنم خدمتتون، ما وارد یه روستا میشیم، همه مردم میگیم خب چی میخوای؟ میگه چاه میخوام. خب اینکه مردم چاه میخوان و چاهو بزنیم خوشحال بشن، ما رو دعا کنن، همه جام از ما تعریف بکنن، آیا درسته؟ خب این باعث میشه که ما الان وضعیت آب زیرزمینیمون به این شکله.
کما که اتفاق هم افتاده،
اتفاق
جایی که نباید چاه میزدیم
و فکر میکنیم در نظام برنامه‌ریزی مردمی عمل کردیم. نه، مردمی عمل نکردیم، برای اینکه دقیقاً ضد مردم عمل کردیم و ما تو نتونستیم یه ارتباط منطقی و درستی بین اون سیاست کلانمون که باید آب کشور رو حفظ بکنیم و خواست مردم هم به وجود بیاریم. بنابراین اون بلده، اون شخص، اون گروه که ما اصطلاحا میگیم تسهیلگرای ما هستن، میتونن چطور یک برنامه‌ریزی منطقی ولی مشارکتی با مردم رو پیش ببرن و اتصال درست با برنامه‌های دولتی رو برقرار کنن، اونها رو هم بیارن پایین. یعنی اگه دولت الان یهو فکر میکنه من برای کنترل سیل بعد سد سازی رو افزایش بدم، بعد بیارنشون پایین، چون سد در یک نقطه اتفاق میفته، اما در یک حوزه آبخیزه مثلا 50000 هکتاری در هر نقطه ایش ما باید به مردم کمک کنیم، نه در یه نقطه خروجی. یا نقطه دیگه رو باز عرض کنم، الان ما سیاستی داریم انتقال آب بین حوزه‌ای. خب تو یه حوزه آب از بس مصرف کردیم کم اومده، میگیم از حوزه کناریش انتقال آب بدیم این حوزه رو، مشکلش رو حل کنیم، اون حوزه رو دوچاره مشکل میکنیم. برای اینکه اون حوزه مردمش راضی بشن یا مشکلاتش حل بشه، یه حوزه دیگر رو دوچاره بحران میکنیم. اینا نشون میده که نتونستیم یه ارتباط منطقی بین بر اساس شرایط حوزه آبخیز بین مردم و بخش بالایی به وجود بیاریم و هر کدوم الان با این همه سرمایه گذاری الان بشه مردم بریم توی روستا بریم نارضایتی دارن، میگن ای کاش این کارو میکردیم، ای کاش این کارو میکردیم، با یه عالمه ای کاش مواجه هستیم.
اصلا مثال جالبی رو به چاه زدید، در منطقه ای که نباید چاه بزنی، وقتی چاه در نزدیکی چاه بعدی زده میشه، اصلا کل اون منطقه مشکل پیدا میکنه.
یا توسعه کشاورزی، مثلا از رودخونه میخواد، از کارون میخواد آب برداره، میگیم خب آب بردار، باغ هلو درست کن، باغ هلو، درآمد هلو، آب از رودخانه، هم مردم خوشحالن، ما رو دعا میکنن، بعد حساب میکنیم چقدر درآمد افزایش پیدا کرده، چقدر تولید افزایش پیدا کرده، اما حساب نمیکنیم که ما این آب کارون هم بحث عدالت درون نسلی و هم عدالت بین نسلی رو باید رعایت بکنیم. بنابراین خوشحال کردن یک گروه به معنای مردمی کار کردن و مشارکتی کار کردنش نیست. این ادبیات اول باید خوب جا بیفته تو نظام برنامه‌ریزی.
بله، در واقع ببینیم در کلیت موضوع برای اون مخاطب ما، برای مردم چه نتیجه بهتره، نه صرفا لحظه خوشحال بشن. خب برگردیم با آقای دکتر گرشاسپی و بحث مدیریت جامعه حوزه آبخیز که به عنوان یک دستاورد خوب هست، میتونه در واقع هم راهکار باشه هم مشکلاتی رو که قبلا داشتیم برطرف بکنه. ولی بحث اون چیزی که شما مد نظرتون هست که یک تعامل خوب بین همه نهادها باید اتفاق بیفته که مفصل‌تر بفرمایید.
ارکان بحث اجرای مدیریت جامعه بحث انسجام دستگاهی یا سازمانی هست که بیشتر امروز روی این بحث شد. مشارکت مردم هست که به اتفاق دستگاه‌های انسجام یافته برنامه حوزه رو تدوین میکنن. یعنی ما الان دوستان صحبت کردن، شاید همیشه اومدیم برای برنامه یک حوزه یا یک منطقه صرفا دولتی کار کردیم، از ذینفعان کمک نگرفتیم تو تدوین برنامه. وقتی که از ذینفعان کمک گرفته نشه، در اجرای برنامه هم ناموفقیم، در ارزیابی برنامه هم ناموفقیم. یه برنامه خوب اینه که ما به نیابت از کشاورز صحبت نکنیم، ما به نیابت از روستایی صحبت نکنیم و خودمون اینجا تصمیم نگیریم، بیایم برنامه رو مشترک با هم تهیه کنیم. یه برنامه مشترک وقتی که تهیه بشه، قطعاً دو تا خواسته هست، دوستان اشاره کردن، یه خواسته ملی هست که ما دولتی ها دنبال میکنیم، مثلا فرسایش خاک کشور کم بشود، جنگل زیاد بشود، منابع آب خوب مصرف بشه. یه خواسته ذینفع هست، اون نگاهش نگاه اقتصادی خودشه، یعنی میگه من چاه رو باید بزنم. اما اگر وقتی که چاه میخواد بزنه آب نیست، چه کار باید کنیم؟ باید بیایم بهش بحث معیشت جایگزینه بدیم. الان ببینید توی همین موضوع آب و چاه و خصوص یکی از برنامه‌های وزارت نیرو و شورای عالی آب، بستن چاه غیر مجازه. کم هم چاه غیر مجاز نداریم.
اما با چیزی که دکتر جزی اشاره کردن، بله بله، مثال زدن.
بله، اما با بستن چاه غیر مجاز مشکل کشور حل میشه؟ خب این چاه غیر مجازی که طرف حفر کرده و روش کشاورزی میکنه یه موزله. وقتی که اینو میبندیم چندین موزل ایجاد میشه. وقتی که ما اگر اینو بخوایم ببندیم، باید براش تسهیلگری ظرفیت سازی کنیم. معیشت بهره برداری اون کسی که چاه غیر مجاز زده از کشاورزی به چیز دیگه تبدیل کنیم، به صنایع دستی، صنایع روستایی، نمیدونم.
یعنی اول باید زمینه فعالیت جدید براش
بله بله بله. ما متاسفانه تو برنامه‌هامون این کارا رو چون نمی‌کنیم، نمیتونیم اون بستن چاه رو اجرا کنیم. نه، اگر بستیم موفقیم که اونو نگه داریم، اونا میشن حاشیه نشین شهری، نهایتا از اون روستا مهاجرت میکنن میان حاشیه نشین شهری. اکثر مباحث اجتماعی و اخلاقی روی اراضی حاشیه نشین شهری، اگر بریم توی دادگاه ها میبینیم پرونده هایی که و بزهایی که توی اینا اتفاق میفته، عاملش خود دولته، دوباره برمیگردونه مشکل میاره به یک سمت دیگه. این که ما تمام تلاشمون اینه که توی بحث مدیریت جامعه یک برنامه ریزی بین دستگاهی که دستگاه‌ها منسجم و با هم
حرکت کنن.
دو، مشارکت مردم رو از زمان تصمیم سازی و تصمیم گیری تا اجرا و ارزیابی اینا رو داشته باشیم.
اگر... که میتونه از طریق همین تشکل‌ها، از طریق بله. صنف کشاورزها، شورای اسلامی روستاها، اینها رو
خیلی جاها میتونن کمک کنن. الان شورای اسلامی ما وقتی که از روستا حرکت میکنن به سمت شهر، فقط خواسته روستایی ها رو میارن به شهری ها، به دولتی ها ارائه میدن، به فرماندار، به رئیس جهاد. اما چقدر خواسته مثلا بخش نگاه حاکمیتی رو میبرن به کشاورزا و روستایی ها در میان بذارن، بگن که مثلا سازمان جنگل ها مراتع میخواد که مراتع قرق بشود، از مراتع کم بهره برداری، این تیکه‌ای که میخواد این فرمونو ببره به سمت روستایی خیلی سختشه. اما خواسته روستایی که کود شیمیایی میخوام، نمیدونم تسهیلات بانکی میخوام، برق میخوام، ما اینجا شوراهامون باید آموزش داده بشن، ظرفیت سازی بشه رو شوراها، کسایی که میان به عنوان واسطه بین دولت و مردم کار میکنن
آگاهی باید داشته
باشن. نگاه یک شورا توی شورای کشور روستایی ما عموما تو کالبد روستاست، تو بافت روستاست. چجوری جدول بسازم، چجوری آسفالت کنم، کوچه ها رو چیکار کنم. به پیرامون روستا که مرتع و جنگل هست براش به عنوان یک جای به عنوان برنامه پایدار از این مرتع و جنگل نگاه نمیکنه. اگر نگاهی هست که این مرتع چجوری میتونه کمک کنه تو کالبد روستا، اون درآمدهای مرتع رو چجوری تو کالبد روستا هزینه کنه. از این ور چیزی به کالبد روستا، به مرتع و جنگل داده نمیشه، خیلی کم. ما تمام تلاشمون اینه که این تفکر و این نگاه رو کسایی که نقش واسطه بین مردم و دولت دارن، حالا انجیو هستن، شرکت تعاونی هستن، شورا هستن، واسطه هستن، اینا اتفاق بیفته. اما این خب نگاه دولتی ها باید یه نگاه انسجام یافته و واحد باشه. اگه سازمان جنگل ها، اداره منابع طبیعی شهرستان یک بحثی رو داره راجع به حوزه و رو مرتع، قطعا فرماندار و قطعا رئیس جهاد و قطعا رئیس دادگاه باید همین نگاه رو داشته باشه. نگاه های متفاوت باعث میشه که ما اون بحث تدوین برنامه‌مون به مشکل بخوره. بنابراین اگر ما یک به طور خلاصه این سر رکنه برنامه ریزی با مردم و برنامه ریزی در حوزه و انسجام سازمانی رو داشته باشیم، قطعا میتونیم این چیزی که فکر میکنیم. خیلی یه زمانی ما دانشی از مدیریت جامعه نداشتیم، مدیریت جامعه فیل مولوی بود که چی هست. الان خوشبختانه این دانشه
جا افتاده،
ایجاد شده، وجود داره، میدونیم چه کار باید کنیم، اما اون قدرت حاکمیتی لازم و سازمان جنگل ها نداره، وزارت جهاد نداره. اینو کی باید داشته باشه؟ معاون اول رئیس جمهور و کسی که بیاد به همه دستگاه و وزارتخونه ها اشراف کافی داشته باشه که بتونه این نگاه رو تو نگاه برنامه‌ریزی کشور جاری و ساری کنه.
بسیار ممنون از توضیحاتتون. میخوام از آقای مهندس فاطمی، چون به عنوان معاون دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری در خدمتشون هستیم، بپرسم که در واقع اون رابطه بین دفتر شما با بحث جنگل و مرتع چگونه میتونه باشه. ما به هر حال وقتی که بحث سازمان جنگل ها رو مطرح میکنیم همه موارد هست، این چه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن؟
خدمت رو عرض بکنم، فعالیت های اجرایی که ما در حقیقت برنامه ریزی میکنیم جهت اجرای اون در سطح استان ها شامل فعالیت های هم مدیریتی هست، هم بیولوژیک، بیومکانیک و همچنین مکانیکی. این چه که در داخل دفترچه های مطالعاتی و طراحی ما دیده میشه، یک بخشش فعالیت هایی هست که در حوزه در حقیقت مراتع و همچنین در حوزه جنگل شامل میشه در مناطق مختلفی که این عرصه ها رو دارن، و قاعدتا فعالیت هایی رو که ما در این راسته انجام میدیم با هماهنگی این بخش ها، بعضا به وسیله اونها و یا هماهنگ با این در حقیقت بخش مرتع و جنگل، این فعالیت ها رو سامان میدیم و آنچه رو که حاصل در حقیقت این فعالیت پوشش گیاهی که شامل هم گیاهان مرتعی و هم گیاهان جنگلی هست برای ما سبب میشه، این است که در حقیقت رواناب رو در سرمنشه تولید خودش در حقیقت به نوعی کنترل میکنیم. و
در واقع منظور من روی منسیم بود که اینا میتونه خیلی رابطه مشخص داشته باشه و نهایتا برسیم به این که ببینیم در مجموع چه دستاوردهایی رو شامل میشه. حالا وقتی که این دفاتری که در زیر مجموعه سازمان جنگل ها وجود داره به درستی این ارتباط ها رو داشته باشن، میتونه یک دستاورد خوبی رو در پی داشته باشه. حالا میتونید بفرمایید که ما در مجموع سازمان جنگل ها دستاورد های طی سالهای اخیر با این نگاه چگونه داشته ایم؟
البته ما تافته جدا بافته نسبت به کل کشور نمیتونیم ادعا بکنیم هستیم، که این هماهنگی بین بخشی مسلماً با ایدئالش خیلی فاصله داره، ولی سعی و تلاش در این سنوات گذشته انجام شده که حد اکثر هماهنگی بین این بخشا رو ما بتونیم شکل بدیم، و خوشبختانه میتونیم بگیم در این راه رو به پیشرفت هستیم و در حقیقت همراستا شدیم، حداقلش میتونیم بگیم با این دفاتر مرتع همینطور جنگل در یک راستا داریم حرکت میکنیم و بخش منابع طبیعی رو که در حقیقت مهمترین عرصه در رابطه با بخش مختلف حوزه یکی حوزه آبخیز هست، تونستیم به شکل بهینه این نسبت به سنوات قبل مدیریت بکنیم.
ممنونم از توضیحتون. همین سوال رو میخوام از جناب مهندس لطفی داشته باشم که در خطه گلستان، وقتی ما میگیم گلستان ذهنمون بیرو به